ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
پاسخ رهبر معظم انقلاب به گزارش دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره رسیدگی به وضع جانباختگان و مصدومان رخدادهای اخیر، رأفت اسلامی مبنا باشد.
رئیس جمهور در همایش ملی بیمه و توسعه، دشمنان برای اغتشاشات اخیر 2 سال برنامه ریزی کرده بودند. شرکت‌های بیمه‌ای در سراسر کشور فعال شوند.
سفر رئیس دستگاه قضا به اصفهان به منظور بررسی مسائل حقوقی و قضایی استان
و برگزاری اجلاس سران ناتو در انگلیس زیر سایه اختلافات و در میان تظاهرات گسترده فعالان ضد جنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استدیوی خبر رادیو ایران است. فرارسیدن سال روز میلاد مبارک حضرت امام حسن عسکری علیه السلام را تبریک و تهنیت عرض می کنم. بنده سلحشور و همکارم خانم گنجی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به گزارش دبیر شورای عالی امنیت ملی در مورد رسیدگی به وضعیت جانباختگان و مصدومین رخدادهای اخیر تأکید کردند رأفت اسلامی مبنا باشد. حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ به گزارش ارائه شده از سوی دریابان شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، که چندی قبل پیرامون نحوه مدیریت وضعیت جانباختگان و مصدومین حوادث اخیر خدمت ایشان تقدیم شد، ضمن موافقت با پیشنهادات مطرح شده مقرر فرمودند هر چه سریع‌تر انجام شود و نسبت به افراد مشکوک در هر گروه با جهتی که به رأفت اسلامی نزدیک‌تر است عمل شود. گزارش ارسالی بر اساس دستوری که بلافاصله پس از رخدادهای اخیر از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دبیر شورای عالی امنیت ملی برای بررسی دقیق ریشه ها، عوامل و دلایل بروز ناآرامی ها و همچنین رسیدگی سریع به وضعیت جانباختگان و خانواده های آنان ابلاغ گردید، تهیه و ارائه شد. در این گزارش پیشنهاد شد که بر اساس چارچوب‌های قانونی موجود، شهروندان عادی که بدون داشتن هیچ گونه نقشی در اعتراضات و اغتشاش‌های اخیر و در میانه درگیری‌ها جان باخته‌اند، در حکم شهید محسوب شده و خانواده‌های آنان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار بگیرند. همچنین در خصوص قربانیانی که در جریان تظاهرات اعتراضی به هر نحو جان خود را از دست داده اند، موضوع پرداخت دیه و دلجویی از خانواده های آنان پیشنهاد گردید. در مورد آن دست از قربانیان حوادث اخیر نیز که به صورت مسلحانه و در درگیری با نیروهای حافظ امنیت کشته شده اند مقرر گردید، پس از بررسی وضعیت و سوابق خانواده آنان، حساب خانواده‌های موجه و آبرومند از فردی که اقدام به عمل مجرمانه نموده جدا شود و خانواده‌های آنان متناسباً مورد توجه و دلجویی قرار بگیرند. مقام معظم رهبری در مورد نحوه مواجهه با خانواده‌های گروه سوم نیز که مشکوک به شرارت بودند نیز امر بر رأفت اسلامی و توجه به خانواده‌ها نمودند. با توجه به دستور و تأکیدات رهبر معظم انقلاب، از چندی قبل کار رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده برای جان باختگان و مصدومین رخدادهای اخیر در سطح استان‌ها آغاز شده است.
رئیس جمهور از برنامه‌ریزی دو ساله دشمنان برای اغتشاشات اخیر در کشور خبر داد و گفت عاملان اصلی این حوادث طی دو سال گذشته در مقاطع مختلف قصد داشتند نیت خود را عملی کنند. آقای روحانی در 26مین همایش ملی بیمه و توسعه به دستگیر شدگان این حوادث هم اشاره کرد و افسود آنهایی که بیگناه هستند یا جرائم کوچکی مرتکب شده اند آزاد می شوند، اما آنهایی که به دستور اربابان خارج نشین خود و با سلاح سرد و گرم به صحنه آمدند و اقدامات تخریبی انجام دادند حسابشان جداست. رئیس جمهور در این همایش همچنین بر گسترش فرهنگ بیمه در کشور تاکید کرد و از صنعتگران بیمه هم خواست با عمل به تعهدات خود مردم را به حرکت به سمت بیمه تشویق کنند. همکارم علیزاده گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور در همایش ملی بیمه و توسعه ماهیت بیمه را امنیت بخشی به جامعه دانست و گفت عملکرد بیمه باید به گونه‌ای باشد که مردم احساس آرامش کنند. آقای روحانی گفت این کار نیازمند کاهش بروکراسی و افزایش سرعت عمل در تعیین و پرداخت خسارت است.
بیمه میخواد به مردم بگه در روز خسارت، در روز مشکلات شما تنها نیستید. یارو یاوری دارید به نام صنعت بیمه.
رئیس جمهور در ادامه به زلزله کرمانشاه در سال 97 و سیل 25 استان در سال 98 اشاره کرد و گفت تقریبا در عرض یک سال به مشکلات اصلی اکثر هموطنان آسیب دیده در زلزله و سیل پایان دادیم و سرعت بازسازی مناطق آسیب دیده در زلزله و سیل تقریبا در جهان بی سابقه است. آقای روحانی در ادامه به توطئه دشمنان برای اغتشاشات اخیر در کشور اشاره کرد و گفت
اونایی که سازمان یافته تو این داستان آمدن تو اعترافاتشون کالا قاعدتاً در آینده پخش میشه و شما خواهید دید برنامه ریزی اینها بیش از دو سال اینا برنامه ریزی کرده بودن. پارسال در یه مقطعی میخواستن، زمان مناسب نبوده. امسال میخواستن در یه مقطعی مناسب، بیشترم به فکر مثلا آخر دی و تو بهمن و یا نزدیک انتخابات و تو اون ایام اینا برنامه ریزی کرده بود. وقتی که این مسئله اعلام شد اونا ارباباشون از خارج بهشون گفتن الان موقعشه اون اجرا کنید، اون تحریک منو بود، آمدم بیرون. خب با اینا باید برخورد شه، ولی افرادی که در این زمینه جرم و گناهی نداشتن یا کم بوده اینا باید با رحمت با اونها برخورد بکنیم و اینها آزاد بشن. و در این حال هیئتی رو تعیین کردم، یک هیئت 3 نفره، معاون حقوقی رئیس جمهور، وزیر کشور، وزیر دادگستری، که اینا همه موارد بررسی کنن و در اسرع وقت به ما گزارش بدن.
رئیس قوه مجریه همچنین گریز به طرح اجرای مدیریت مصرف سوخت زد و گفت
آغاز دولت من 52 میلیون لیتر بوده، امروز که خدمت شما هستم تولید بنزین ما 7 میلیون لیتر در روزه. چون امسال ما دیدیم بیش از 10% مصرف رفت بالا، دیدیم سال دیگر هم بیش از 10% بره بالا، تو 1400 وسطش تمام میشه. ما یا باید پالایشگاه جدید درست کنیم، باید وارد کنیم بنزین رو. خب آمدیم گفتیم باید محدود بشه مصرف بنزین در کشور. این یک طرف قصه که ما به فکر آینده بودیم این کاری کردیم. از طرف دیگر این 60 میلیون نفری که در فشار بیشترن، طبقات متوسط به پایین هستن، گفتیم هر چه درآمد این هست در خدمت اینها باشه، هر چه درآمدش.
آقای روحانی در ادامه به مصوبه شورای اقتصاد با توجه به افزایش قیمت بنزین اشاره کرد و افزود تمام وسایل نقلیه بنزین سوز و عمومی با پول دولت دوگان سوز خواهند شد. رئیس جمهور افزود 1,400,000 خودرو مشمول این طرح میشوند و این اقدام به علت کاهش آلودگی و رفاه مردم صورت میگیرد.
میدونید که این طرحی که پریشب ما اعلام کردیم نزدیک 7,000 میلیارد تومان اعتبار میخواد، بیش از 6,500، نزدیک 7,000 میلیارد تومان. این کار رو هم دولت انجام داد، باز هم مشابه این نظایر این طرح‌های دیگر رو ما اجرا می‌کنیم برای اینکه مردم بتونن زندگیشون رو با مشکل کمتری بگذرانن.
در ابتدای این مراسم وزیر امور اقتصاد دارایی نیز در سخنانی گفت امروز در ایران حدود 500 میلیارد دلار پوشش بیمه وجود دارد. آیدش بسن با بیان اینکه صنعت بیمه بعد از گذار از یک دوره میتواند به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شود افزود
صنعت بیمه ویژگیش اینه که میتونه کاملا بعد از گذار از یک دوره به جز بیمه مرکزی که نقش سیاست گذاری و نظارت رو به عهده داره کاملا واگذار بشه به خصوصی.
این همایش دو روزه با موضوع افزایش ضریب نفوذ بیمه، چالش‌ها و راهکارها در دو بخش نشست‌های علمی و نشست‌های عمومی صنعت بیمه ادامه دارد.
رئیس دستگاه قضا به منظور بررسی آخرین مسائل حقوقی و قضایی استان اصفهان در صدر یک هیئت قضایی به این استان سفر کرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در دیدار خانواده معظم شهدا، ایثارگران، روحانیون، نخبگان و قشرهای مختلف مردم گفت حضور پرشور مردم در صحنه توطئه دشمنان را نقش بر آب کرد.
رئیس دستگاه قضا در رأس هیئتی عالی رتبه از معاونین و مدیران وارد اصفهان شد.
هدف از سفر بررسی مسائل قضایی و اداری اون چه مربوط به قوه قضایی است به عنوان شأن قضاوت و اون چه مربوط به قوه قضایی است به عنوان شأن نظارت انشاءالله در این سفر مورد توجه قرار خواهد گرفت.
دیدار با خانواده معظم شهدا، ایثارگران، روحانیون، نخبگان و اقشار مختلف مردم نخستین برنامه حجت الاسلام و المسلمین رئیسی بود. دیداری که با بیان دغدغه‌ها و خواسته‌ها آغاز شد.
آقای رئیسی، همه مردم از شما حمایت می‌کنند که با این مزدل مبارزه کنید. این دانه درشت‌ها را خواهش می‌کنم همه را به اشد مجازات برسانید و مال بیت المال از حلقوم اینا بگیرین در بیارین بده به مستضعفین.
موضوعات زیست محیطی، مسئله آب، مشکلات فضای مجازی و غیره تنها نمونه های اندکی از مسائل و مشکلات جاری و غیر سیاسی مردم می باشند.
هنوز در زندان های اصفهان هستند کسانی که به جرم مهریه در زندان به سر می برند.
وقتی این بازپرس عدد سخن گفتن نداره تمام قوای قوه قضایی از دست می ره.
شما پیشگام بشید برای رفع فاصله جهنمی سطح زندگی مردم. من معلم آسیب های اجتماعی را در اثر این فاصله طبقاتی دارم میبینم.
رئیس دستگاه قضا با تأکید بر نقش مردم در مسائل نظام گفت
امروز خواست مردم اینه،
باید به نظر مردم اهمیت داده شود.
ما هم عقیدمون آن است که باید به نظر و دیدگاه مردم توجه بشه، مردم غافلگیر نشن.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امروز مسئله مبارزه با ناهنجاری ها و فساد راهبردی جدی برای نظام اسلامی است گفت
بنده به عنوان یک سرباز و همه دستگاه قضایی و همه دستگاه ها در این میدان حضور فعالی باید داشته باشیم، هم در اصلاح ساختارهای فسادزا دولت، هم در اصلاح قوانین و مقررات جاهایی که منفذ برای سوداگران و متخلفین مجلس، هم برای برخورد عبرت آموز با مفسدان قوه قضاییه.
وی خطاب مسئولان اجرایی کشور هم افزود
کسانی که امروز در جایگاه حفظ قانون، خدمت به مردم، مبارزه با فساد، انجام خدمتگزاری صادقانه به مردمم، اگر مرتکب جرم و خیانت بشن حتما باید به صورت مضاعف مجازات بشن.
دیدار دیدار با صنعتگران و اعضای اتاق بازرگانی اصفهان، شرکت در نهمین اجلاسیه منطقه جامعه مدرسین حوزه علمی قم و شرکت در جلسه شورای اداری استان از مهمترین برنامه‌های رئیس دستگاه قضا در دومین روز سفر کاری خود به استان اصفهان خواهد بود. محمد حسین ممنپوش، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
حضرت آیت الله خامنه ای در حکمی حجت الاسلام سید احمد رضا شاهروخی را به عنوان نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم‌آباد منصوب کردند. متن حکم رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. جناب حجت الاسلام آقای سید احمد رضا شاهروخی دامت افاضاته. نظر به پایان مسئولیت جناب حجت الاسلام آقای میر عمادی و با تشکر و قدردانی از زحمات ایشان در این سالها، جناب عالی را که خود برخواسته از میان همان مردم و شناخته شده و متعلق به آن منطقه می باشید، به نمایندگی خود در استان لرستان و امامت جمعه شهر خرم‌آباد منصوب می کنم. خاطره وفاداری صادقانه مردم شجاع آن استان به انقلاب و نظام اسلامی و راه مستقیم امام بزرگوار هرگز از ذهنیت کشور و ملت زدوده نخواهد شد. حضور جنابعالی انشاءالله باید به تقویت ایمان خالص و حمایت از جوانان مؤمن و ایجاد فضای سلامت معنوی و محبت اسلامی بیانجامد. بهره‌گیری از فرزانگان حوزه و دانشگاه توصیه مؤکد این جانب است. توفیقات شما را از خداوند متعال مسئلت می کنم. سید علی خامنه ای، 13 آذر 1398.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان در ادامه دیدارهایش با مقامات بلندپایه کشورمان با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح دیدار و گفتگو کرد. سرلشکر باقری در این دیدار با تأکید بر اینکه برخی بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای روابط دوستانه دو کشور را نمی‌توانند تحمل کنند گفت: جمهوری اسلامی ایران روابط بین مردم و نیروهای مسلح مسلمان دو کشور را از اولویت‌های راهبردی خود می‌داند و مصمم است فرصت‌ها و ظرفیت‌های لازم برای ارتقای آن را فراهم سازد. شاهین مصطفایوف هم سفر اخیر سرلشکر باقری به باکو را نقطه عطفی در روابط دو جانبه دانست و با تمجید از مواضع و دیدگاه‌های سردار باقری، این دیدگاه‌ها را موجب تحکیم روابط برادرانه بین دو کشور همسایه با تاریخ و فرهنگ مشترک دانست. معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان در دیدار وزیر صنعت هم گفت: علاقمندیم که در همه زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، انرژی، حمل و نقل و تجارت روابط موفقیت‌آمیز خود را با ایران بیش از پیش توسعه دهیم. و افزود: در یک سال گذشته حجم تجارت میان ایران و جمهوری آذربایجان افزایش 31% داشته و تعداد شرکت‌های ایرانی فعال در جمهوری آذربایجان به 1541 شرکت رسیده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت هم گفت: حجم مبادلات تجاری ایران و جمهوری آذربایجان در دو سال اخیر 3 برابر شده است. آقای رحمانی همچنین از تفاهم برای احداث شهرک صنعتی مشترک میان دو کشور خبر داد.
اجلاس 70 سالگرد تشکیل پیمان نظامی اتلانتیک شمالی ناتو در حالی در انگلیس برگزار شد که سخنان انتقادی و طعنه‌آمیز رؤسای جمهور فرانسه، آمریکا و ترکیه اختلافات درونی اعضا را بیش از گذشته آشکار کرد. همزمان با این نشست، هزاران تن از فعالان ضد جنگ با شعار نه به ناتو و نه به ترامپ در لندن تظاهرات کردند.
نشست سران کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در حالی در لندن برگزار شد که به نوشته روزنامه ایندیپندنت، خستگی ناشی از وراجی‌های ترامپ و تلخی ناشی از اختلافات میان رهبران در چهره شرکت کنندگان آن آشکار بود. در بخشی از ویدئویی که از درون کاخ باکینگهام محل شام سران ناتو به میزبانی ملکه انگلیس به بیرون درز کرد، رهبران کانادا، فرانسه، انگلیس و هلند در حال تمسخر ترامپند. ترامپ همچنین کنفرانس خبریش را لغو کرد. برخی گفتند در واکنش به این تمسخر و برخی دیگر هم نگرانی های وی از پرسش های مربوط به استیضاحش را علت آن دانستند. اختلافات میان مکرون رئیس جمهور فرانسه که ناتو را در حال مرگ مغزی دانست و ترامپ که این سخن را اهانت آمیز خواند نوعی رقابت میان اتحادیه اروپا و آمریکا بود، زیرا هر دوی آنان با استفاده از ارتش‌ها در سرکوب دیگر کشورها توافق دارند، اما هر یک خود را مستحق فرماندهی ارتش می‌دانند. اختلافات میان آمریکا، آلمان و کانادا، فرانسه و ترکیه بخشی از اختلاف نظرها در نشست دو روزه ناتو در لندن بود. روزنامه نیویورک تایمز نوشته است ترامپ بارها در نشست‌های خصوصی فروپاشی ناتو را خواستار شده است، اگرچه در ظاهر از این پیمان حمایت می‌کند. اما شماره زیادی از مردم کشورهای عضو ناتو با کل رویکردهای این سازمان به مخالفت برخاستند.
دونالد ترامپ و همدستانش در ناتو با تکیه بر نیروی نظامی و تهدید کشورها میخوان اونها را چپاول کنند.
ما از حضور ترامپ خشمگینیم، همینطور از عملکرد ناتو. اونها برخلاف خواست و منافع عموم مردم عمل میکنند.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، فلسفه وجودی ناتو هم زیر سواله. حالا با توجه به تعمیق و توسعه اختلافات میان سران ناتو، کارشناسان معتقدند بعیده نشست 70مین سال تأسیس این پیمان نظامی هم بتونه تضمینی برای بقای این پیمان باشه. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا برای تصمیم گیری درباره استیضاح ترامپ ساعتی پیش تشکیل جلسه داد. جری نادلر رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا گفت اگر اتهامات دونالد ترامپ واقعی باشد به سرعت علیه او اعلام جرم خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که برای شرکت در نشست ناتو به انگلیس سفر کرده بود در کنفرانس خبری پایان اجلاس ناتو حضور نیافت و اعلام کرد به واشنگتن برمیگردد. کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا با انتشار گزارش 300 صفحه‌ای از نتیجه تحقیقات درباره ترامپ اتهامات رئیس جمهور آمریکا را علنی کرد. در این گزارش ترامپ متهم شده که از یک کشور خارجی برای حذف رقیب انتخاباتی خود سوء استفاده کرده است. ترامپ همچنین به کارشکنی در روند تحقیقات و سوء استفاده از اهرم فشار ریاست جمهوری علیه اوکراین برای منافع سیاسی در انتخابات سال 2020 متهم شده است. تا کنون شمار زیادی از مقام‌های فعلی و سابق دولت آمریکا بر ضد ترامپ و اطرافیانش شهادت دادند.
در گزارش مجلس نمایندگان فهرست بلند بالایی از اتهامات تقدیم ترامپ شده. این که شاهدان را ترسانده، خودش برای شهادت نیامده هیچ، به بقیه هم گفته نروند. از یک کشور خارجی یعنی اوکراین برای زدن رقیب داخلی و انتخاب مجدد خودش به ریاست جمهوری سوء استفاده کرده. واکنشش این است که استیضاح یک کلاهبرداری است. از نگاه او اینها همه دست و پا زدن رقباست که در 2020 دوباره به کاخ سفید نرود. هنوز ترامپ در ایالت‌های سرنوشت ساز از سایر رقبا جلوتر است. گزارش مجلس نمایندگان علیه او تند است، اما جزئیات تکان دهنده جدیدی ندارد. برخی چون لن ویلیامز مفسر رادیو تلویزیون در امریکا میگویند ترامپ برای این پرونده سناریو دارد، گرچه نمیدانیم چیست.
سوال اینجاست که او چه خواهد کرد؟
ترامپ اگر استیضاحش به نتیجه خاصی نرسد در افکار عمومی پیروز خواهد شد.
یعنی این گزارش و این روند استیضاح شمشیر دولبه است. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
چند خبر کوتاه. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جمهوری آذربایجان با دبیر کل اتحادیه جهانی مخابرات و ارتباطات دیدار کرد و درباره میزبانی اجلاس یکی از کارگروه‌های علمی استانداردسازی مقررات مخابراتی با حضور دانشمندان ایرانی و بین‌المللی در فروردین سال آینده به توافق رسید.
مراسم گرامیداشت 70 سالگرد تأسیس دانشگاه فردوسی با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مشهد برگزار شد. آقای غلامی در این مراسم بر رشد جایگاه علمی کشورمان در ارزیابی‌های بین‌المللی تأکید کرد.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور اعلام کرد 4781 داوطلب تا پایان چهارمین روز از مرحله ثبت نام نامزدهای 11 دوره مجلس شورای اسلامی ثبت نام خود را قطعی کردند.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح از کاهش سربازان فراری خبر داد و گفت اگر افراد خودشان داوطلبانه برگردند مجازات نمی شوند و پرونده آنها پس از پایان خدمت هم بدون مشکل بسته خواهد شد.
در کنگره بزرگداشت 92,000 شهید بسیجی از 100 عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس رونمایی و از تعدادی از خانواده‌های شهدای بسیجی تجلیل شد.
در مراسم اختتامیه 12 اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی، علمی، فنی و فرهنگی ایران و قرقیزستان با حضور وزیر راه و شهرسازی ایران و وزیر راه و حمل و نقل قرقیزستان دو طرف تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.
و گروه‌های لبنانی برای تعیین سمیر الخطیب به عنوان نخست وزیر جدید لبنان به توافق‌های ضمنی رسیدند.
سلام بر شما، با چند خبر ورزشی در خدمت شما هستیم. قرارداد مارک ویلموتس با فدراسیون فوتبال فسخ شد. بر اساس آخرین خبرهای دریافتی، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در نشستی با وکلای مارک ویلموتس در استانبول قرارداد سرمربی بلژیکی را بدون دادن غرامت فسخ کرده و به فعالیت او در کادر فنی تیم ملی ایران پایان داده است. در آغاز هفته 13 لیگ برتر فوتبال عصر چهارشنبه، تیم‌های سایپای تهران و فولاد خوزستان به تساوی بدون گل رضایت دادند و مساف پارس جنوبی با ماشین سازی تبریز 1-1 مساوی شد. در سایر بازی‌های این هفته از ساعت 15 امروز استقلال تهران در ورزشگاه آزادی از شهرخودروی مشهد پذیرایی می‌کند. سراماچونی در نشست خبری این مسابقه شرکت نکرد و یحیی گل محمدی سرمربی شهرخودرو گفت
یکی از بازی‌های خوب لیگو در پیش داریم با توجه به اینکه هر دو تا تیم دوست دارن فوتبال بازی کنن. خب شرایطی که الان استقلال داره واقعا شرایط خیلی خوبیه. تو این هفته‌های اخیر واقعا متحول شده. تیم ما هم یه تیم با انگیزه ایه. مطمئنم که بچه‌ها با توجه به تمریناتی که داشتیم و آنالیزی که داشتیم از تیم حریف با یه شناخت خوب وارد مسابقه خواهند شد و هدف ما هم گرفتن 3 امتیاز و بردن استش.
در همین چارچوب امروز نساجی در قائم‌شهر میزبان تیم صدرنشین سپاهان است. تراکتور در تبریز با شاهین بوشهر روبرو می‌شود. صنعت نفت در آبادان با پیکان دیدار می‌کند. گلگهر در سیجان با نفت مصر سلیمان مساف خواهد کرد و ساعت 17:30 دقیقه زباهن در پولادشهر به مساف پرسپولیس تهران می‌رود. اظهارات قبل از بازی علی منصورانی و گابریل کالرون سرمربیان زباهن و پرسپولیس.
نفر به نفر تیم پرسپولیس برای بچه‌هامون کاملا باز کردیم. طبیعتاً تو بازی خونگیمون دنبال برد هستیم. یعنی ما وقت اینو نداریم که بتونیم با خیلی چیزا مدارا کنیم و با توجه به شرایط تیمیمون، تاکتیک تیمیمون باید رو به جلو باشیم، ولی خیلی باهوش، بیگدار با آب نمیزنیم. شما هر آنی میتونی پرسپولیس رو ببری، ولی هر آنی ازش بخوای آسیب بخوری سخت میتونی برگردی.
اس اون پارتیدو دیفیسیل پارا لو اکیپو.
بازی سخت برای هر دو تیم خواهد بود. می‌دونیم که 9 ساله توی اینجا برنده نشدیم. تیم زباهن در دو تا بازی آخر خوب بازی کرده و من به توانایی تیمم و به روحیه بچه‌ها و برای برد این بازی اطمینان دارم.
سازمان هواشناسی از ورود 2 سامانه جدید بارشی به کشور تا روز جمعه خبر داد و اعلام کرد با ورود نخستین سامانه امروز هموطنانمان در مناطقی از سواحل دریای خزر و تمام نیمه شرقی کشور شاهد بارش برف و باران خواهند بود. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
برای امشب در دامنهای زاگرس مرکزی و جنوبی بارش‌های پراکنده رو داریم. از اواخر وقت امشب با ورود سامانه بارشی جدید و با شمال شدن جریان روی دریای خزر در غرب سواحل بارش‌ها آغاز میشه. گستره بارش‌ها به تدریج و روز پنجشنبه به کل نواحی شرقی کشورمون میرسه. روز جمعه هم با ورود سامانه بارشی بعدی که از سمت غرب و جنوب غرب وارد کشور میشه، بارش در این مناطق آغاز میشه. به تدریج برای بعد از ظهر جمعه دامنه‌های جنوبی البرز، استان‌های مثل قزوین، البرز، تهران رو هم در بر میگیره. شدت بارش برای روز جمعه خوزستان، کوفینو، بویراحمد، ایلام، چهارمحال بختیاری، لرستان، کرمانشاه، کردستان پیش بینی شده. در این روز بارش در نیمه غربی کشورمون تداوم داره و استان‌های واقع در شمال غرب کشور برای روز جمعه بارش‌های پراکنده رو دارن و دریای خزر هم روز جمعه دیگه مواج و متلاطم پیش بینی شده. اما در تهران پایتخت کشورمون امشب آسمانی صاف تا قسمت ابری رو داریم، گاهی هم فرصت بود. برای فردا صبح کمینه دما در شهر مهرآباد به 3 درجه بالای صفر می‌رسه.
امروز پنجشنبه 14 آذر 1000